سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. جمشید چالنگی هستم، همچنان از لس آنجلس همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. خواهید بخشید روز گذشته بازپخش برنامه ای از پیش رو داشتیم به دلیل مراجعات پزشکی من، پزشکان حاذق در لس آنجلس. با شما عزیزان خواهیم بود، در هر شرایط بررسی خواهیم کرد اوضاع و خبرهای مهم در ارتباط با مردم ایران و سفره مردم ایران. در غرب ایران صداهای انفجار بسیار شنیده شد. حکومت فقیه گفته است که اینها صدای رعد و برق بوده است. خبرهای منتشر شده هنوز تایید نشده که سکوهای پرتاب موشک جمهوری اسلامی مورد حملات هوایی قرار گرفته است. انگشت اشاره متوجه اسرائیل است. هنوز هیچ منبع رسمی در اسرائیل تایید نکرده است. دشمنی حکومت فقیه و نه مردم ایران با اسرائیل ریشه در کجا دارد؟ و در این میان سیاست خاورمیانه ای آمریکا به کجا می رود در دوره جو بایدن؟ و خبرهای دیگر از جمله نفوذ و تسلط چین و روسیه بر سیاست منطقه‌ای داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی. پس از مدت‌ها غیبت، آقای جورج هارونیان، کنشگر سیاسی، کنشگر حقوق بشر در ارتباط با جامعه ایرانیان یهودی مقیم آمریکا به ویژه شرق غرب آمریکا، کالیفرنیا، میهمان تفسیر خبر هستند. در نیمه دوم برنامه میهمانان دیگری خواهیم داشت. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. برای اون گروه از بینندگان عزیز که احتمالاً آشنایی ندارن، آقای جورج هارونیان سالهاست مقیم کالیفرنیا هستند، اما در تمام ساعات این سالها پیگیر اوضاع در ایران بودند و دلبستگی عمیق ایشون به ایران و هموطنان ایرانی خود لحظه دور نساخته ایشون رو اونگونه که در رسانه‌های اینترنتی می‌بینیم حضور مستمر ایشون رو و در جایگاه های مختلف از جمله گفتگوهایی که بیشتر با تفسیر خبر داشتن در ارتباط با ایران، منطقه و نیز جامعه ایرانی مقیم غرب آمریکا، کالیفرنیا. خوش آمدید، درود به شما آقای جورج هارونیان در لس آنجلس.
جناب چالنگی، درود به شما و بینندگان محترم شما. برای من افتخاری هستش که باری دیگر در خدمت شما باشم و امیدوارم که این گفتگویی که خواهیم داشت ارزشی داشته باشه، کمک کنه به آنچه که ما ایران دوستان بهش اهمیت زیاد میدیم، یعنی کشور ایران و آینده کشور ایران.
سپاس از حضورتون. سرفرازی ماست همراهی و همکلامی با شما آقای هارونیان است. قبل از هر چیز، واقعا الان در منطقه کشورهای دیگه رو ما می‌بینیم دارن به طرف دوستی میرن. عربستان هست، حتی بخشی از خود فلسطینی‌ها که صاحب مسئله بودن پیمان‌های صلح امضا کردن با اسرائیل. این وسط ما می‌بینیم حکومتی هست، حکومت فقیه، که همچنان خواستار نابودی اسرائیل هست و خبرهایی که من اشاره کردم در مقدمه. واقعا این دشمنی این حکومت فقیه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ به سود کی هست این و به زیان کی؟
والا به سود چین و روسیه بیشتر از همه، ولی مسلما به ضرر کشور ایران، ملت ایران هستش و این ناشی از کوته فکری و به اصطلاح نادانی بنیانگذار و حکام جمهوری اسلامی هستش. به عقیده من ببینید دیگه این روزها این صحبت رو که من مطرح کنم فکر نمی کنم به خیلی ها بر بخوره. ریشه در دستورات و باورهای مذهبی بنیانگذار رژیم یعنی آقای خمینی و اونهایی که به دنبال او رفتن و این رژیم رو برقرار کردن، دشمنی با دیگران و خصوصا اونهایی که مسلمان نیستند یک ریشه عمیق داره و در مورد اسرائیل به خصوص از اواسط قرن بیستم که بالاخره کشور اسرائیل استقلال پیدا کرد و قبل از اون هم البته، اینها عقیدهشون بر این هستش که اینجا یک سرزمین اسلامی هستش، هر جایی رو که اسلام فتح کرده متعلق به مسلمانانه و چگونه کسانی که باید زیر دست مسلمانان باشند میتونند بیان اونجا و اون منطقه رو بگیرند و بر مسلمانان حکومت بکنند، که البته اینطور هم نیست، این حرف غلطی است، چون که اعرابی که در اسرائیل شهروند هستند شهروند مساوی هستند، بسیار پیشرفته هستند و خیلی هاشون هم طبق آمار ترجیح میدن که شهروند اسرائیل باشن تا اون فلسطین خودگردانی که صحبت ازش میشه. پس این هستش ریشه این دشمنی. بله.
بله، یعنی فلسطینی های اسرائیل یا فلسطینی تبارهای اسرائیل هر عنوانی بدون، و حتی در خود کرانه باختری و غزه خب سازمان فتح پیمان صلح امضا کردن بخش بزرگی از فلسطینیان، و امیدواریم روزی دو کشور مستقل در کنار هم بتونن تشکیل بشه و طبعا حقوق عادلانه فلسطینی ها هم از طریق این مذاکره و نه موشک پرانی اینها تامین بشه. اما این دایه بسیار دلسوزتر از مادر، شما اشاره کردید به روسیه و چین، خود روسیه و چین هم با اسرائیل روابط بسیار دوستانه‌ای دارن، هم
بله.
با کشورهای عرب.
بله بله.
یعنی الان با دارن برای عربستان موشک‌های دوربرد می‌سازن یا هر چی و بقیه
بله.
موضوعات. در ایران
بله.
چه نفوذی دارن، چه منافعی؟ به نظر می‌رسه دارن تاتی تاتی می‌کنن با این حکومت فقیه، حتی نمایندگی کردن حکومت فقیه تو مذاکرات وین. چه نفوذی دارن؟ دامنه نفوذ اونها تا کجاست؟
ببینید، هرگاه یک حکومتی ضعف داره و ضعیف میشه، که حکومت ایران در واقع با تمام هارت و پورتی که میکنند از نظر اقتصادی بسیار ضعیف هستند و از نظر سیاسی هم ایزوله هستند و کاملا روشنه که اون عبارت نگاه به شرق آقای خامنه ای تبدیل شده به این که در دامان شرق دارن میرن، و این قرارداد 25 ساله هم که خیلی روشن در دامان چین کمونیست رفتن هستش. پس میبینید که این نارسایی و عدم لیاقت اینها در رهبری کشور ایران برای منافعش، اینها رو به دامان چین کمونیست انداخته با این قرارداد، که البته مفادش رو خیلی هم شفاف افشا نمی کنن. البته یک مقدار در نیویورک تایمز و یک نشریه مربوط به نفت یه مقداری جزئیاتش فاش شد، ولی این از نتیجه راهی که اینها رفتن که به ترکستان چین داره منتهی میشه. در مورد روسیه هم که خیلی روشن خودتون اشاره کردید، از یک طرف روسیه با اینها شریک استراتژی که نمیتونم بگم شریک تاکتیکی هستش، ولی از سوی دیگه روسیه با اسرائیل روابط نزدیک دارن و اسرائیل هرگاه که بخواد موازه پاسداران و حزب الله رو بزنه روسیه چشم‌پوشی میکنه و اجازه میده. پس این وضعیت که البته من ادعا نمیکنم که واقعا شخصا بتونم بگم که همه این روابط رو میشه توجیه کرد و توضیح داد، ولی وضعیت بسیار شکننده و در این حال خطرناکی هستش، چون که از آن سو هم میریم به مسئله اتمی میرسیم و این فشار غرب که با اینها این برجام رو باز دوباره زنده بکنن. از یک سو میگن نمیشه، از یک سو میگن میشه، حالا این چانه زنی هاست البته. ولی اوضاع به نظر من بسیار سردرگم هستش در خاورمیانه.
خب در این وسط سیاست آمریکا رو شما چطور ارزیابی میکنید در ارتباط با مسائل عمده خاورمیانه؟ به نظر میرسه سهل‌انگاری سیاست خارجی آمریکا در دورهای مختلف باعث به اصطلاح پیدا شدن جایپاهای بزرگتری برای روس‌ها و چینی‌ها شده.
ببینید آقای چالنگی، من داشتم فکر میکردم، به هر حال من هم مثل شما و هر کسی که علاقه داره ببینه که دنیا در چه حاله تاریخ رو میخونه و مسلما ما در دورانی هستیم که تاریخ در آینده راجبش خیلی کتابها و تفسیرها بیرون خواهد آمد. ولی ما در امریکای امروز یک رهبری داریم که اینها رهبری ضعیف هستند و واقعا اونطور که باید قدرت اول جهان رو نشون نمیدن و نمایندگی نمیکنن. نمونش هم خروج افتضاح آمیز اونها از افغانستان بود و گذاشتن 80 بیلیون دلار اسلحه که برای من برای هیچ کس باور کردنی نیست و مطمئن بدونید که شهروندان آمریکایی این رو فراموش نمی‌کنند در انتخابات میان دوره‌ای که در پیش است. و اینها همه این رفتار دولت بایدن و نمایندگانش در مذاکرات وین که میخوان با هر قیمتی شده این دولتی که افتاده بود زمین رو بهش اکسیژن بدن و بهش این پولها رو بدن که این پولها رو بره مصرف بکنه برای اون سیاست‌هایی که در رابطه با منطقه داره، اینها همش به روسیه و به چین این جرأت رو داده. شما نگاه کنید، مثلا این روس‌ها 200,000 250,000 سرباز در مرز اوکراین جمع کردن و البته بهشون هم اخطار شده که نمیتونید حمله بکنید فلان، دفاع میکنید. ولی من فکر نمیکنم که روس‌ها آزمایش کردن و دیدن که اینها حرفاشون تو خالیه و امکان خیلی زیاد هستش که به اوکراین حمله بکنن و اون کشور رو بار دیگر به خودشون بپیوندن. و به هر حال خلاصه کلام این هستش که در جهانی که قدرت جهانی باید قدرت خودش رو، اون آس خودش رو بعضی وقتا استفاده بکنه و نمی کنه، باعث میشه که قلدرهای منطقه به قلدری بپردازند و به کار خودشون ادامه بدن. و من بسیار در این مورد فکر میکنم ما در دوران بسیار خطرناکی هستیم. یعنی امکان جنگ حالا به چه صورتی باشه بسیار بالاست.
خوب شده آقای هارونیان به سیاست های بایدن که در واقع خیلی هم بر این نظر هستن که جو بایدن قد و قوارش به اندازه قد و قواره آمریکا نیست به عنوان ریاست جمهوری نظریست. به حال منو به یاد یک نقطه عطف در سیاست منطقه یا سیاست واشنگتن در برابر حکومت تهران میندازه حکومت فقیر آقای هارونیان، درست نقطه عطف رفتار و کردار جیمی کارتر با حکومت انقلابی که خود کارتر هم به هر حال کم نقشی نداشت و ریگن، یک نقطه عطف. دو، رفتار مختلف و واکنش های حکومت فقیه، بلافاصله آزادی گروگان ها، بلافاصله پرداخت غرامت ها و بقیه. یعنی لزومن قدرت که بهش اشاره میشه قدرت نظامی نیست. چون این نیست آقای هارونیان؟
ببینید به هر حال ریگان اشاره کردید، مثلا در یادم هستش که قذافی اون موقع ها یک صدا اون هم هارتوپورت خیلی میکرد، یک انفجاری در یک دیسکوتکی در بکنم برلن بود که بعدا معلوم شد که عمال او بودن، و بلافاصله ریگان دستور داد به جایی که او در اقامت داشت رو حمله نظامی کردن، چند تا موشک زدن و بلافاصله این سیاستش، یعنی ترسید، یعنی فهمید که نمیتونه با اینها شوخی بکنه. و من هم فکر میکنم که این وضعیت، یعنی وضعیت قبل از جنگ جهانی دوم رو اگر بتونیم یه مقایسه بکنیم با حالا که البته بسیار متفاوته، ولی باز هم میشه دید که شما یک حکومتی رو داری که هر چقدر بهش اجازه بدید بازم جلوتر میاد، بازم جلوتر میاد. هدفش هژمونی منطقه هست، هدفش از میان بردن دولت‌های دیگه هستش، و وقتی که این کسانی که میتونن در مقابلشون ایستادگی بکنن و یا اونها رو به زانو بیارن هیچ کاری نمیکنند، میبینیم که در اون موقع است، در اون شرایط هستش که امکان برخورد ده. نظامی شدید هست، و این وضعیتی است که ما الان داریم میبینیم، و چقدر جای کسانی مثل چرچیل الان خالی هست، کسانی که هم شجاعت داشته باشن هم و هم دوراندیشی برای وضعیتی که منطقه نه فقط ملت ایران بهش گرفتار شد.
اشاره شد به انفجار در دیسکوتک برلین که چند شهروند آمریکایی نیز کشته شدند در این انفجار اوایل دهه 80 قرن گذشته. آقای هارونیان عزیز، به نظر میرسه که برخلاف دوران اوباما که مماشات بسیار گسترده‌ای با حکومت فقیه داشت و پولای نقد تحویل دادن و خیلی به اصطلاح حتی مردم زمانی که میگفتن اوباما یا با ما یا با اونا، خیلی روشن جانب حکومت فقیر رو به نحوی گرفت با نمایی که برای خامنه ای فرستاد و بقیه رویدادهای دیگه، ولی به نظر میشه الان بایدن چون این کاری نمیتونه بکنه چون وزنه تازهی در منطقه به وجود اومده، دوستی اسرائیل و دولتهای منطقه، اینو نمیشه نادیده گرفت. میشه؟
خب البته که نه، ولی من از یک سوی دیگه در این مورد که شما اشاره کردید نظر بدم. مسلم هستش اون یک حرکت بسیار مهم به جلو هستش، و الان هم میبینید که جمهوری اسلامی داره یک قدم هایی برمیداره که با عربستان باز دوباره روابط دیپلماتیک برقرار کنه. یعنی که درست میفرمایید، امریکا نمیتونه اونو نادیده بگیره، ولی از سوی دیگه الان برای دولت دموکرات بایدن بسیار روشن هستش که محبوبیتشون در میان ملت آمریکا بسیار کم شد به دلایل مختلف، وضعیت تورم، وضعیت کرونا که گفتش من چیکار خواهم کرد چیکار نخواهم کرد و هیچ فرقی نکرد، و وضعیت افغانستان که مثلا اشاره کردم. اصولا جو بایدن در مطبوعات آمریکا به عنوان یک شخص ضعیف و کسی که موقع ریاست جمهوریش نبود، ولی خب بنا به شرایط ایشون شد رئیس جمهور. اینها میدونن که در محبوبیت ندارن و جمهوری خواها شدیداً با این مذاکرات و با این برنامه ها مخالف هستن، و به هیچ وجه مانند گذشته این یک قرارداد نخواهد شد، این یک تفاهم نامه میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی اگر بشه خواهد بود. در نتیجه مثل زمان ترامپ هر دولتی که در آینده بیاد میتونه از سوش به اصطلاح فسخش کنه. یک مسئله دیگه این هستش که همونطوری که میدونید دولت بایدن بعضی از این تحریم را رو نمیتونه برداره، مربوط به
دارم.
مسائل حقوق بشریه و مسائل تسلیحات جمهوری اسلامی هست. فقط اگر کاری بتونه بکنه راجع به این مسائلی که تحریمایی که درباره ماجرای اتمی بوده میتونه قدم برداره. در نتیجه یه مقداری هم دستش بسته هست و من میدونید امروز هم رئیس وزیر خارجه فرانسه گفتش که این مذاکرات داره به قهقرا میره. حالا من اون رو به جای چانه زنی ها میذارم، ولی در حال اگر سوال شما رو به درستی بخوام پاسخ بدم، آینده مبهم هستش هنوز.
سیاست های جو بایدن، سیاست های مورد انتقاد در مورد افغانستان و نیز داخل آمریکا، سیاست های داخلی و در مورد ایران و مسائل خاورمیانه. آقای هارونیان عزیز، به نظر میرسه علی‌رغم ضعفی که بایدن داره در حال امور مختلفی که اشاره شد و اشاره میشه، ولی اونطور فرصت گسترده برای فعالیت های لابی جمهوری اسلامی اونطور که در دوره اوباما بود الان چندان اون فرصت های گسترده نیست، یا هست و ما خبر نداریم. به چه شکل هست؟ یعنی پیش بردن هدف های جمهوری اسلامی از طریق لابی و پادوهایی که در واشنگتن دارن یا حتی در جای دیگه مثل همین لوسان.
بله درست میفرمایید، در زبان اوباما اون لابی جمهوری اسلامی که همه با نامش آشنا هستند بسیار فعال بودن. اون آقایی که رئیسش بود میگفت 32 بار به کاخ سفید رفت و آمد داشته و جلسات داشته، ولی من شکی ندارم که الان در وزارت خارجه آمریکا شما کسی رو دارید که به عنوان مشاور آقای مالی و سالیوان اینها که روابط نزدیک با جمهوری اسلامی داره. این خود این آقای مالی البته شاید بسیاری بدونن، ایشون زمانی که خارج از دولت بود به تهران سفر کرد و با به اصطلاح با وزارت خارجه و اینها در ایران بسیار روابط آشنایی داره. پس لابی شاید سر و صداشون به اون صورت نباشه، ولی وجود دارن و شما میدونید که تشکیلات بسیار قوی اقتصادی در آمریکا هستش که پشت این ماجرا هستن، بودجهشون رو تأمین میکنن و بهشون امکانات فعالیت میدن. پس میگم شاید سر و صداشون کمتر شده،
مگر ارشنگای خود آقای جان کری را میبینیم که صحبتهایی میکنه و یا صحبتهای پنهانی هست و مذاکرات پنهانی هست که برملا میشه. اما در برابر این لابی جمهوری اسلامی ایرانیان مقیم آمریکا، بسیاری از اونها که اصلا لابی مردم ایران هستن، منافع مردم ایران هستن،
بله.
از جمله جامعه یهودیان شرق آمریکا که میبینیم، بسیاری در اونها، جامعه ایرانیان کالیفرنیا، بسیاری از اونها، این دلبستگی ها رو به خصوص ایرانیان یهودی من دیدم طی این سالها. هموطنان کلمه مذهب ما دلبستگی عمیقی که به ایران دارن، اینها رو در این باره میشنویم و بعد از اون برم میشنویم که چند نفر رو به اتهام جاسوسی برای حکومت فقیه در اسرائیل بازداشت کردن که آقای مناشه امیر گفتگوی داشتیم، اطلاعات در این زمینه دادن،
بله.
افراد عادی بودن مورد سوء استفاده قرار گرفتن. از شما میشنویم آقای هارونیان عزیز، این دلبستگی عمیق و اتفاقی هم که در اسرائیل افتاد.
بله به هر حال در دو بخش سوالتون، در مورد بخش اول ببینید، من به عنوان کسی که به هر حال در این مورد سعی کردم، خیلی حرکاتی داشت تلاشایی کردم، این رو میتونم بگم که منافع اولا که یهودیان ایرانی که شاید احتیاج به توضیح نباشه، به هر حال با ریشه 2700 ساله در ایران و تلفیق شدن با فرهنگ و تاریخ و سرگذشت ملت ایران، ما برای کسانی مثل ما خیلی روشنه که زمانی که عمامداران حکومت داشتند و یا نفوذ عمیق بر حکومت داشتند، بسیار برای ما بد بود، دوران بدی بود. و هرگاه، یعنی در تاریخ معاصر در دوران پهلوی ها باید بگیم، رضا شاه و محمد رضا شاه فقید، که امکانات بوده و جامعه یهودی ایران پیشرفت کرده و از اون محله هایی که محبوس بودن اومدن بیرون و مانند بقیه ملت ایران پیشرفت کرده. پس در نتیجه این موضوع بسیار ربط هم داره با منافع منطقه، مردم منطقه و کشور اسرائیل. یعنی مردم کشور اسرائیل که ایرانی که تباران درش بخش قابل توجهی الان هستند، بسیار روشن براشون که اگر ایران آزادی باشه، خب برای اونها خوب هست، و اگر یک ایران مانند این دست یک حکومت، به قول شما حکومت فقیه که درست میفرمایید، خب براشون ضرر داره، خطر داره. در نتیجه یهودیان ایرانی که بخش قابل توجهی هم به آمریکا مهاجرت کردن، اگر فعالیت اجتماعی و سیاسی بکنن، بسیار برامون با ارزش هستش که ایران امروز برگرده به یک ایران آزاد. ولی بعد اضافه کنم که الان ایرانی های مقیم آمریکا در از این چند سال تشکیلات سیاسی، به اصطلاح همونطور گفتید، لابی جامعه ایرانی شدن در واشنگتن، دفتر دارن، ایرانیانز فور لیبرتی رو باید نام ببرم، اینها دارن فعالیت میکنن با کنگرسمن ها، با دولت آمریکا، تا حدی که میتونن دارن فعالیت های بسیار مثبتی میکنن که باید ذکر میشه. در مورد این پنج نفر هم که گفتید، با آقای منشنبیر، ایشون بالاخره در متن اخبار هستن در اونجا، و خب خیلی الان روشن شده که البته یکی از این متهمین اتهام بسیار سنگین تری داره، ولی بقیهشون واقعا آدم های به نظر من آدم های نادان و گمراهی بودن که به خیال خودشون داشتند با یک ایرانی دیگه روابط برقرار میکردن، دوستی داشتن باهاش، و تا اونجایی که من فهمیدم از دوستانم در اسرائیل که حتی این شخص اینها رو به دام انداخته بوده و یک اطلاعاتی از اینها گرفته بوده، یک طوری اینها رو باهاشون روابط داشته که اینها حتی ترس داشتن که اگر این کار رو نکنن اونطور میشه، اونطور میشه. البته یکیشون مثلا رفته بوده عکس گرفته بوده از اینجا و اونجا، از فروشگاه و از سفارت کنسولگری آمریکا در تل آویو، و یا اون یکی عکس از پادگان فرستاده بوده. ولی خب یکیشون اتهام سنگین داشته که مسلما زندان خواهد گرفت. ولی نکته‌ای که به اصطلاح باید ذکر بشه و بینندگان باید، خصوصا اونهایی که خارج از ایران هستن، متذکر باشن، اینه که جمهوری اسلامی و عواملش با چه جدیتی، با چه صبر و حوصله‌ای اینها 2 سال 3 سال با یک کسی توی فضای مجازی رابطه برقرار میکنن، اطلاعات میگیرن، و البته زبونی جمهوری اسلامی رو هم نشون میده. میدونید، برای خاطر اینکه شما مثلا از 4 تا آدم عادی، چه اینا که امنیتی نبودن، اینا که تو ارتش نبودن، اینا که تو دولت نبودن، ولی در مقابلش به نظر میاد که اسرائیل در ایران بسیار عمده‌تر و مؤثرتر کارهای بگیم جاسوسی کرده، به عنوان نمونه اون تمام انبار اطلاعاتشون درباره موشک ها که به اسرائیل
اینا به افرادی که بازداشت شد. بفهم
نه همین میخواستم بگم که دو تا موضوع بود راجع به این جاسوسی، این اتهام جاسوسی. یکی این که اینها به اصطلاح افراد عادی، شهروند عادی بودن و تا کجا مثلا میتونستن برن. البته یکیشون قرار بوده یک عضو مجلس نمایندگان رو به خونش دعوت کنه که ازش فیلم برداری کنه هنگام ماساژ، که اون خانم نماینده به مشکوک میشه و نمیاد.
آقای جورج هارونیان عزیز، کنشگر حقوق بشر جامعه ایرانیان یهودی کالیفرنیا، سپاس بسیار داریم از شما، سپاس بسیار. و این نکته که سابقا بر سردر سینما هم می نمیشن فیلم جاسوسی بزن بزن، این در واقع یه جور کمدی جاسوسی است به این شکل. و سطوح مختلف جاسوسی در حکومت فقیه تا کجاست بماند، بسیاری از بینندگان در جریان هستند. سپاس دوباره از شما آقای هارونی، به امید دیدار در شما را
بسیار از شما و ایران فردا متشکرم که این فرصت رو به من دادید. امیدوارم که در آینده نزدیک باز هم خدمتتون باشه.
ممنون از شما، ممنون از شما و به امید دیدار. بدون بینندگان گرامی، پی میگیریم تفسیر خبر رو. حکومت فقیه چند تن از کارشناسان اتمی ایران رو عملاً به طور مستقیم اطلاعات منتشر شده تایید میکنه که به قتل رسونده، از جمله اردشیر حسین‌پور. انگشت اتهام رو برای گمراهی مخاطبان و افکار عمومی متوجه اسرائیل و آمریکا ساخته، دروغی که باور نشد. لحظات دیگه دو میهمان داریم در ارتباط با سالگرد ترور اردشیر حسین‌پور، کارشناس فیزیک هسته‌ای. تا لحظات دیگر. بینندگان گرامی، همونطور که اشاره کردیم، اردشیر حسین‌پور دانشمند جوان ایرانی توسط حکومت فقیه به قتل رسید. تلاش بر این بود که قتل کارشناس فیزیک هسته ای ایران رو، یکی از سرمایه های ملی مردم ایران رو، به گردن اسرائیل و آمریکا بندازه. حنایی که هرگز رنگ نگرفت آشکار شد. قاتلان چه کسانی بودند؟ گزمه‌های حکومت فقیه، عوامل حکومت فقیه. میهمان این شماره تفسیر خبر خانم محبوبه حسین‌پور هستند، خواهر گرامی اردشیر حسین‌پور، فرزند ایران، سرمایه ملی ایران. آن سوتر در ترکیه آقای دانیال سخت، وکیل دادگستری، حقوقدان، در این ارتباط و در این زمینه مکاتباتی به عمل آمده برای دادخواهی روشن‌تر شدن پرونده قتل اردشیر حسین‌پور، در واقع دادخواهی مردم ایران به مراجع بین‌المللی و کشورهای مختلف. سلام و درود به شما خانم حسین‌پور گرامی در لس آنجلس.
سلام دارم حضور شما جناب جمشید خان چالنگی عزیز و درود به بینندگان برنامه وزین شما در هر کجای جهان که هستند، به خصوص در میهن اشغال شده ما ایران، و درود بی پایان به روان همه جانباختگان راه آزادگی و ایستادگی در برابر این حکومت نابکار. من سپاسگزارم که بار دیگر افتخار این رو دارم در خدمت شما باشم، همچنان که همیشه تریبون مردمی خودتون رو به دادخواهان و خونخواهان و ستم دیدگان و البته چاره‌جویان اختصاص دادید. بار دیگر من در خدمتتون هستم. در این 8 سال شما هر سال در یک همچین بزنگاهی این تیر رو به سمت این حکومت نابکار رها کردین، از همین تریبون که ما یادمون هست و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم همه جنایات رو، از جمله مورد ترور یگانه برادر من دکتر اردشیر حسین‌پور.
روانش یاد، سپاس از شما، از حضور شما، و امیدواریم در مناسبت‌های دیگه، مناسبت‌های دیگری نیز با ما بینندگان ما باشید. در کار خانم حسین‌پور گرامی. به اتفاق شما به ترکیه میریم. سلام و خوش آمد به شما آقای دانیال استخر گرامی، حقوقدان، وکیل دادگستری در ترکیه، و از شما میشنویم تلاش تازه‌ای رو که در ارتباط با قتل اردشیر حسین‌پور آغاز شده، پرونده ای رو که شما تشکیل دادید، نامه هایی که شما منتشر کردید، فرستادید، از شما میشنویم. خوش آمدید دوباره.
با درود و مهر و آفرین به پیشگاه شما، همه همتبارانم در سرتاسر دیدی، به ویژه همیهنان در بندم در سرزمین اهورای ایران. بسیار خوشبختم که در بارگاه شما و دوستان دیگه هستم. پرونده دانشمند برجسته ایرانی که همون گونه که شما هم گوشزد فرمودید یک سرمایه ملی و فرزند ایران به شما می آید، دارای ریزکاری های داتیکی و حقوقی بسیار فراوانی است که شوربختانه اهریمن جمهوری اسلامی در صدد پنهان کردن این ریزکاری ها و زیر و بم پرونده است. من برای اینکه بازگشایی کنم این پرونده رو برای بینندگان و شنوندگان گرامی، ناگزیرم یک پیشینه ای از سامانه و شرایط آن روز ایران رو یک بار دیگر بررسی کنیم. ما هم با اون این است که اگر به یاد همه دوستان باشد، در اون سالهایی که آخوندک محمد یزدی دادگستری و بنیان دادگستری سامانی پادشاهی رو به هم ریخته بودن، یک فرایش و طرحی رو در انداخت به نام دادگاه های عمومی، که دادگستری رو در ایران به گونه آن چیزی که قضای اسلامی در فقه شیعه هست در آورد. خب خوشبختانه با ایستادگی و پایداری دادرسان، حقوقدانان و اساتید دانشگاه، این فرایند بهره نرسید و با روی کار آمدن آخوند دیگری به نام هاشمی شارودی این فرایند دگرگون شد. در سال 85 که این دانشمند بزرگ ایرانی و این نخبه جوان رو شوربختانه به آغوش مرگ سپردن، احمدی نژاد تازه روی کار آمد. چون در پیوند با دادگستری تیرشون به سنگ خورده بود، احمدی نژاد یکی از کسانی است که در فرایند 43 ساله تباهی جمهوری اسلامی یک نقش بسیار پررنگی رو برای اهریمنان بازی کرد و شوربختانه پای پاسداران و این تروریست‌های کمدانش، بیدانش و امیرانی رو به دستگاه‌های کاربری و اجرایی، به دستگاه‌های دادگستری، به دستگاه‌های قانونی قانون‌گذاری باز کرد و بسیاری از این پاسداران استاندار و فرماندار و شهردار و دادرس و دادیار و بازپرس. همچنین در یک گوشه دیگر و زاویه دیگر پای اونها رو باز کرد در دادگاه‌های دادگستری، چون تا پیش از اون بی دادگاه‌های انقلاب یک نهاد ویژه‌ای بود که دادرسانش رو از سوی خامنه‌ای و پیش از اون از سوی خمینی برمی‌گزیدن و نیازی به دانش داتیکی و حقوقی هم نداشتن اینها. هر که خونخوارتر، هر که شیداتر به خونریزی و خونخواری، اون میشد دادرس، بازپرس و دادیار بی دادگاه‌های انقلاب و دادسرای. با این روند شوربختانه در زمینه آموزشی یک پاسدار دیگری رو هم که در سالهای نخستین شورش سال 57 فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مردش بود به دانشگاه شیراز آوردن، دکتر محمد هادی صادقی. ایشون دانشجوی رشته داتیک حقوق دانشگاه شیراز بودن که با شورش سال 57 شدن فرمانده سپاه با دو تن دیگر. اینها با هم دست به یک شدن برای اینکه اون برنامه هایی که به کار بسته نشده بود، کسانی که با اینها همراه نیستن، کسانی که می توانند دست انداز جلو جمهوری اسلامی ایجاد کنن رو بگیرن. از سوی دیگر دادگستری استان فارس هم شوربختانه از دست یک آدمکشی به نام احمد سیاوشپور داشت بیرون میومد، به یک دسته دیگر که ذبیح‌الله خداییان که اکنون سخنگوی قوه قضایی است و علی القاسمی سپرده شد. در این شرایط همه اون نخبگان و فرزندان ایران و سرمایه های ملی جانشون در سیجش و تهدید بود که گرفته شود. خب بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرچند که برای مردم ایران هرگز کارآمد و هرگز سودمند نیست، ولی در فروزه ها یا اصول 5، 107 و 102 قانون اساسی، چون همه کارهای جمهوری اسلامی زیر نظر ولایت امر و امامت امت، این واژه رو به خوبی دوستان در نگاه داشته باشند، ولایت امر و امامت امت، همه نیروها و قوای کشورگردانی زیر نگاه و نظر ایشون هستن و هیچ کاری بی نظر ایشون نمیتونن انجام بدن. یه پرسش
هست. خب آقای سخنی بخشید، ببینید شما الان پیگیر پرونده قتل اردشیر حسین پور در داخل ایران که نیستید، در خارج از ایران هست. در خارج رو به طور مختصر بفرمایید چه مرحله هست و چه هدفی دارید، به کجا قرار مراجعه کنید؟ دادگاه بین المللی، لاهه، جنایت علیه بشریت، سازمان ملل، اتحادیه، به کجا قراره شکایت کنید؟ به دولت ها؟ خیلی کوتاه بفرمایید، ممنون.
از اونجایی که کشورهای عضو سازمان ملل پیمان ها، کنوانسیون ها و عهدنامه های جهانی رو پذیرفتن و کشورهایی که عضو سازمان ملل هستن بایستی منشورها، کنوانسیونها و پیمانهای بین‌المللی رو در قوانینشون بگنجانن و بیشترین پاسداری رو از این قوانین بدن. عدالت و دادخواهی یکی از اون فرازهایی است که هم در اعلامیه جهان حقوق بشر، هم در منشور سازمان ملل و هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به روشنی و شفافیت آمده است که کشورها نمیتوانند به بهانه‌های دیگر عدالت رو تعطیل کنند، چون یکی از خواسته‌های دیرینه و آرزوهای دیرینه بشریت دسترسی و دستیابی به عدالت، و چون از سوی دیگر در هرگاه کسی در درون مرزهای کشور خودش نتواند به دادرسی برسد، حالا این یک سد و مانع قانونی داشته باشد، سد یا مانع کارگزاران داشته باشد، یا امکاناتی برایش فراهم نباشد، اجرای عدالت تعطیل نمی شود. اجرای عدالت رو می توان در جاهای دیگر حتی در کشورهای بومی هم به کار بست. افزون بر این که در قانون عادی، هم در قانون مجازات اسلامی، هم در قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی در سال 1392 نهادینه و تصویب شده، بحث قاعده حل تعارض اون رو هم پیش بینی کردن که هرگاه جرائمی به وقوع بپیوند که اون جرائم به موجب مقررات خاص یا عهدنامه‌ها و مقررات بین‌المللی بایستی بر اون رسیدگی بشه و دادخواهی انجام بگیره، یافتن مجرم و برگزاری دادگاه برای دادخواهی در هر جای جهان پذیرفته شده است و این پروانه هم هست به نگاه من، هم در کشور آمریکا در هم سازمان‌های جهانی میتوانید دعوا رو بگیرید.
خب از شما میشنویم خانم حسین‌پور، در این زمینه الان پرونده پیگیری قتل اردشیر حسین‌پور کجاست؟ در چه مرحله هست؟ شما به ما خواهید.
بله، خواهش میکنم. خب من و جناب دانیال استخ مدت کوتاهی است که آشنا شدیم، خوشبختانه از نیک حادثه ایشان هم شیرازی هستند و بافتار و ساختار دادگستری شیراز و دانشگاه شیراز رو در اون مقطع فاجعه‌ای که بر خانواده من و بسیار خانواده‌های دیگر اومد و تا همین امروز هم ادامه داره، ایشون خیلی خوب می‌شناسن، چون هم خودشون دادرس و دادفر بودن در اون مقطع و هم در تدریس می‌کردن در دانشگاه حقوق رو و امکان تحقیقات محلی و اطلاعات محلی خیلی گسترده‌ای هم دارن، آنچرا که تا امروز از دسترس ما و من خارج بوده. و برای اینکه به لحاظ قانونی و تسلیم این دادخواهی به مراکز زیستالات چه در آمریکا و چه در اروپا دادگاه لاهه و مراکز شبیه انجام بدیم، در حال به اصطلاح ایجاد مقدمه هستیم با ارتباط و نوشتار و اینها که طبیعتاً بخش حرفه‌ایش در اختیار جناب دانیال استار هست و من به صورت اطلاعات و به عنوان شاهد و شاکی این داستان طبیعتاً نقش خودم رو ایفا میکنم.
خب از زمان قتل اردشیر تا به امروز آیا روندی بوده که مدارک، اسناد، شواهدی پیدا کنید به دست شما برسه به عنوان خواهر اردشیر گرامی؟
قربان، اگر منظور شواهد و مدارک مثلا کتبی یا مثلا یک دیویدی، یک سیدی، یک برگه یا نوشته باشه تا الان نه، ولی اگه مجموع اطلاعاتی باشه که ما به صورت پازل و حل معما میتونیم حل کنیم، این موضوع از همون روز اول تا همین الان ادامه داره.
منظور من اینه کسانی با شما یا تماس گرفتن حاضر شدن اطلاعاتی بدن، حالا چه شفاهی چه کتبی چه
بیشک.
یا خود شما دست پیدا کردید به یک نکاتی که تاریک بوده و روشن شده برای شما؟
بیشک، و برای همین هست که جمهوری اسلامی همواره از روی ماجرای اردشیر و حسین‌پور میپره. یعنی وقتی که به مقوله ترورهای هسته‌ای و پرونده هسته‌ای و جنایات میرسه، سعی میکنه که این اولین و مهمترین مورد رو از روش بگذاره، چون به دلیل تمرد در برابر خواستای اونها این اتفاق افتاده و اطلاعات رسیده. قربان، یکی از مهمترین مواردی که با استناد به این اطلاعات من تونستم اون وزیر خائن و مزدور در اختیار مصطفی معین رو عقب برونم، پارسال بود بعد از ترور اون حاجی هسته‌ای، دلال هسته‌ای فخری‌زاده. این یک مقاله بلند بالایی در اینستاگرام خودش منتشر کرد و برای برابری خاکستر و الماس، در واقع باید گفت خرمهره و الماس، اومد ماجرای اردشیر و حسین‌پور رو پیش کشید که ولی پارسال 14 سال میشد. 14 سال قبل هم دانشمند جوان ما به دست اسرائیل ترور شد، ولی نهادهای امنیتی چی نگفتن که کاملا دروغ. مادر من در همون روز اول بهش میگن اسرائیل پسر تو کشته و مادر من نمیپذیره. و من در زیر مقاله این مصطفی معین شواهد و مستنداتی رو گذاشتم و سه تن از دانشجویان اون موقع اردشیر طبیعتا با آیدی های مخفی حمایت کردن و مصطفی معین در 24 ساعت بعد از اینکه اونجا من اعتراض کردم به طور کل اینستاگرامش رو بست و از اینستاگرام متباری شد.
خیلی کوتاه بفرمایید جناب استخ، که شما آیا با دولت ها در به طور مستقیم پیگیر هستین؟
شوربختانه نه، ولی این آغاز کار هست و با فرایندی که تدارک دیده شده بیگمان ما دولت ها هم در پیوند خواهیم شد، زیرا این یک فرایند ملی برای همه ایرانیانه و باز شدن زاویه ها و گوشه های پنهان این پرونده میتواند جلوگیر کشتارهای دیگری باشد که چه بسا جمهوری اسلامی و سرانش به اون دست بذاره.
با نهادهای بین المللی حقوق بشر چی؟ یا نهادهای بله. علمی؟
بله، با نهادها گفتگو شده، ولی نیاز به، چون ببینید جناب چالنگی، عمده دلایل ما مستندات قانونی است. یکی از مستندات قانونی این است که بر پایه قانون مدنی جمهوری اسلامی ماده 989 همه ایرانیانی که تحت تابعیت نمی‌کنند و تابعیت کشور دیگری رو می‌پذیرند از نگاه قانون جمهوری اسلامی ایرانی به شمار می‌آیند و اون جمهوری اسلامی بر اونها اعمال حق حاکمیت
می‌کند. آقای استخر عزیز، من با قوانین جمهوری اسلامی کار ندارم. سوال من این هست که شما با نهادهای حقوق بشر و نهادهای علمی اروپایی جهان آزاد در ارتباط با قتل اردشیر حسین‌پور در تماس هستید یا قصد دارید نامه نگاری کنید از اونا بخواید که بیان تلاشی بکنن؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
نامه نگاری انجام، چون دیر زمانی نیست که من در این پرونده همکاری کردم با بانو محبوب حسین‌پور، ولی نامه ها آماده است، حتما با اینها گفتگو خواهیم کرد و نتیجه رو
بله. یعنی شما پیگیر این داستان هستین و چون آغاز کار است، من توضیح بدم همونطور که خانم حسین‌پور اشاره کردن، آقای استخ به تازگی آغاز کردن کار بر سر پرونده قتل اردشیر حسین‌پور، در ارتباط با دولت ها نهادهای مختلف پیگیر هستن و در این مسیر شما چه انتظاری دارید خانم حسین‌پور؟ از مردم ایرانیان خارج از کشور در کشورهای آزاد، همین آمریکا، همین لس آنجلس، جاهای دیگه.
اولین انتظاری که من دارم این هست که مردم که مشمول همه ستم دیدگان و مطالبه گران هستن پایداری کنن بر سر خواستهاشون، و این بیشک جواب میده. این تنها راه نجات خودشون و تنها راه اشکگذاری به اون خونهای گرانمایه هست که ریخته شده. از فردای شورش 57 و پشتبان مدرسه علوی تا همین امروز در کوی و برزن، در خیابانهای ما، در دلهای مردم ما خون جاری شده، و این پایداری و مداومت و نمی بخشیم و فراموش نمی کنیم و بر علیه فراموشی، این قطعا در یک نقطه جواب خواهد داد و منجر به آزادی همه ملت ایران و از جمله رسیدن ما به آرزوی خودمون که اجرای عدالت هست می رسیم. در نتیجه پایداری بر سر مطالبه گری حد اکثری در حد ملی که بر سرنگونی و براندازی جمهوری اسلامی هست، همه ما رو به خونخواهی و دادخواهی خودمون هم می رسیم.
سپاس بسیار از شما. شنیدید سخنان خواهری داغ دیده، خانم محبوبه حسین پور گرامی رو، و همینطور آقای دانیال استخ، وکیل ایرانی پیگیر پرونده قتل اردشیر حسین پور، پاسدار یاری و همراهی شما عزیزان هستند برای عدالت خواهی و طرح مطالبات مردم ایران در عرصه بین الملل. سپاس بسیار از شما خانم حسین پور گرامی، و به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر. همینطور سپاس بسیار از شما آقای دانیال استخر گرامی در ترکیه، به امید دیدار در تفسیر خبر شماره های آینده.
سپاس گذارم.
بینندگان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. به پایان برنامه رسیدیم همراه با امین عزیز تهیه کننده، علی گرامی کارگردان فنی برنامه. برای شما روزگار خوشی را آرزو میکنیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوساران دنا دراک، الوند، کوزاگرس، تفتان، بینالو، درفک و شیرکو، کوساران تاراز و منگش و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد ماند.